ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان اعمار کانال قشتیپه در شمال افغانستان میگویند که کار این پروژه بزرگ به سرعت ادامه دارد و قبل از موعد تعیین شده تکمیل خواهد شد. پروژه عظیم آبیاری قشتیپه که سروی آن در سال 2018 آغاز شد، سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری حدود 500 هزار هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب می‌رساند. این کانال دارای 100 متر عرض و 8.5 متر عمق است. انجینیر فرید از این مسئول ولایتی کانال قشتیپه به خبرگزاری پژواک گفته که مصارف این پروژه آبیاری 60 میلیارد افغانی برآورد شده و از بودجه ملی دولت افغانستان تمویل می شود. به گفته فرید عظیم، پس از تکمیل این پروژه حیاتی افغانستان از نظر غله خودکفا خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. اداره یونیسف دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که این کودکان که بسیاری آنها دختران هستند در 140 صنف درسی آموزش میبینند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد همچنان از خطر در حال افزایش شیوع بیماری‌های مانند کولرا در مناطق زلزله زده دار داده است. بر اساس ارقام رسمی، در اثر زلزله پیرانگر 22 جون در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در اولین بازی از سلسله مسابقات بین‌المللی کرکت 20 اووره که دیروز بین تیم‌های افغانستان و آیرلند صورت گرفت، تیم آیرلند با تفاوت 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. در این سلسله مسابقات، تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند 5 بازی 20 اووره را انجام می‌دهند. دیدار بعدی بین دو تیم روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت. در بازی‌های بین‌المللی قبلی بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در 4 مسابقه تیم افغانستان پیروز شده و در یک مسابقه با هم مساوی شدند. نشرات یک شبکه تلویزیونی پاکستان که به عمران خان صدر اعظم سابق این کشور نزدیک است در اکثر مناطق پاکستان متوقف شد. بر اساس گندارا، سایت انگلیسی زبان رادیوی آزادی، این حرکت پس از پخش یک گزارش شبکه تلویزیونی ARY در مورد اردوی پاکستان صورت گرفته است. شبکه تلویزیونی ARY 8 آگوست ادعای یک مشاور عمران خان را نشر کرد که در آن حزب حاکم در عقب کمپاین بدنام ساختن اردوی پاکستان دانسته شده بود. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان از اعتراضات سرتاسری در صورت عدم احیای کامل نشرات شبکه تلویزیونی ARY هشدار داده است. و اتحادیه اروپا تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین را به شدت محکوم کرده است. پیتر استانو، سخنگوی جوزف بوریل، مسئول اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از طریق لینک ویدیویی از یک محل نامشخص به کنفرانس خبری کمیسیون اروپا در بروکسل چنین گفت:
اتحادیه اروپا در محکوم ساختن اقدامات روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا و اطراف آن بسیار واضح است. این یک مثال دیگری از اقدامات بی‌پروای روسیه و تخطی از قوانین بین‌المللی است که پیامدهای بالقوه منفی و پرخطر جهانی را در قبال دارد.
نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است، در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد. پایان اخبار. طالبان بار دیگر اتهامات مقامات آمریکایی را رد نمودند که آنها را به نقض جدی توافقنامه دوحه در ارتباط با موجودیت رهبر کشته شده القاعده در کابل متهم کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اظهارات اخیر خود به رادیو آزادی هدف قرار دادن رهبر القاعده را یک ادعا خوانده، گفت که تحقیقات آنها در مورد هنوز تکمیل نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که مقامات ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله یک طیاره بی پیلوت در کابل خبر داده و طالبان را به حفظ روابط با شبکه القاعده متهم کردند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که با این حمله آمریکا توافقنامه دوحه را نقض کرده نه طالبان. بر اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و طالبان امضا شد، طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کرده و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای انجام حملات تروریستی مانند 11 سپتامبر 2001 بر آمریکا و غرب استفاده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها به توافقنامه دوحه متحد هستند و این توافق برای هر دو کشور مهم است.
فکر میکنم که از طرف امارات اسلامی افغانستان نقص وجود نداره، به خاطر که امارات اسلامی افغانستان از این قضیه اصلا آگاهی نداشت. چیزی را که ما مکلف هستیم حسب توان خود که چقدر امکانات داریم عملی شدن توافقنامه دوحه را ما لازم میدانیم و خود هم به او پایبند میدانیم. یعنی تخلف قصدی و از طرف موجود نداره طالب.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در هفته گذشته در روز اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری طالبان را به پناه دادن به رهبر شبکه القاعده و به نقض جدی توافقنامه دوحه متهم کرد. اما ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن رهبر شبکه القاعده را در افغانستان تایید نکرده، آن را یک ادعا خوانده، گفته که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد.
بله، تحقیق هنوز جریان دارد. تحقیق باید بسیار عمیق و دقیق باشه، همه جانبه باشه، تمام ابعاد این قضیه زیر تحقیق خواهد بود. نتایجش هم باز زمان زمان به دست خواهد آمد و بخشایی که لازم دیده میشه ان شاء الله پخش خواهد شد.
به گفته ذبیح الله مجاهد، اگر امریکا این موضوع را به آنها ثابت می کرد و در مورد اطلاعات را شریک می ساخت، طالبان اقدامات لازم را انجام می دادند. به گفته مقامات آمریکایی، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده 31 آگوست در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در محل اقامتش در منطقه شیرپور در شهر کابل کشته شد. شبکه القاعده تا هنوز کشته شدن رهبر خود را تایید یا رد نکرده است. ایمن الزواهری در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا معاون اسامه بن لادن رهبر سابق این شبکه بود و ایالات متحده آمریکا بالای او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوان سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارد.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
کوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 آگوست از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین داریم. در یک میدان هوایی نظامی در شبه جزیره کریمیا که به طور غیر قانونی با روسیه ملحق شده، دیروز انفجارهای صورت گرفت. وزارت دفاع روسیه خبر این انفجارها را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرده. در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بحران بشری در اوکراین خبر می‌دهد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
مقامات تحمیل شده توسط مسکو بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین میگویند که دیروز انفجارهای در یک میدان هوایی نظامی در نزدیک قریه نووا فدریفکو رخ داد. شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی با روسیه ضمیمه ساخته شده. وزارت دفاع روسیه در یک اعلامیه گفته که انفجار مهمات در این میدان هوایی باعث این انفجارها شده. اعلامیه وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیات در مورد علت و این که چه کسی یا چی چیزه باعث این انفجارها شده گفته که انفجارهای 9 آگوست تلفات جانی در قبال نداشته و به تیارات نظامی نیز آسیب وارد نشده است. بر اساس گزارش ها در هفته گذشته نیز 5 تن از پرسنل نیروهای بحری روسیه بر اثر انفجار توسط یک تیاره بی پیلوت فرضی در داخل محوطه ناوگان بحیره سیاه روسیه در شهر بندری سوستوپل در کریمیا زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بحران بشری در اوکراین در جریان ماه‌های آینده هشدار داده است. استفن دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوتریش، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، اخیراً در یک نشست خبری در نیویورک گفت:
بیش از یک چهارم نفوس اوکراین، یعنی 17.7 میلیون مرد، زن و کودک در ماه‌های آینده به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این یک افزایش حدود 2 میلیون تن در مقایسه با تخمین ما در ماه اپریل است.
به گفته استفن دوجاریک، نیازمندی‌های مالی برای کمک‌های بشری با اوکراین از 2.25 میلیارد دلار به 4.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. روسیه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد که باعث بحران بشری و خسارات هنگفت مالی در آن کشور شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به اظهارات دیوید پتروئس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان تمرکز کرده است. پتروئس در مطلب برای نشریه اتلانتیک نوشته که افغانستان ممکن است برای چند سال آینده محل برای رشد اسلامگرایان افراطی باشد. او که در سالهای 2010 و 2011 نیروهای بین المللی را در افغانستان رهبری می کرد، استدلال کرده که آمریکا در 20 سال حضور در افغانستان اشتباهات کلیدی کرد. از دید پتروئس، نبود تعهد از اشتباهات بنیادی بود. به نوشته واشنگتن اگزامینر، پتروئس از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر کشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان ستایش کرده و آن را دستاورد بزرگ خوانده است. اما پتروئس این نکته را برجسته کرده که حضور زواهری در کابل نشان می‌دهد که طالبان برای افراطگرایان اسلامی پناهگاه می‌دهند. مجله دیپلمات مطلب منتشر کرده در مورد وضعیت بشری افغانستان در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت. در مطلب آمده که جامعه جهانی در این مدت تلاش کرده تا راه را برای پاسخگویی منسجم به تخطیهای حقوق بشری طالبان دریابد. طالبان از نزدیک به یک سال برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ندادند. نویسنده گفته که دورنمای معارف در افغانستان تاریک به نظر می رسد. در ادامه مطلب آمده که به اساس دستور طالبان در هر ولسوالی افغانستان باید یک مدرسه حکومتی فعال باشد. در مطلب می خوانیم که محصلان پوانتون ها نگرانی دارند که مقام های طالبان آنها را به صورت فزاینده به خودسانسوری مجبور می کنند. با باور نویسنده، محصلان که در داخل صنف های درسی حضور می یابند هراس دارند که مبادا به عنوان مخبر یا جاسوس شناخته شوند. در ادامه این مطلب آمده که طالبان اکنون بیشتر می خواهند تا مضامین اسلامی در پوانتون ها افزایش یابد و جایگزین مضمون های خیلی مهم شود. با باور نویسنده، اگر برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ها دادن نشود، شاید در چند سال آینده هیچ دختر در پوانتون های این کشور دیدن نشود.
آمریت آبدات تاریخی هرات می گوید که کار مرمت و مستحکم سازی منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقاخان کار مستحکم کاری منار پنجم را مدیریت می کند و قرار است تا 2 سال دیگر این منار پس از بازسازی به حالت عادی برگردد. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خمیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، می گوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او، منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل‌ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه تا سه فاز قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله فاز اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالا تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کت شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان هنرمند و همو کسایی که دانشمند بودند، طراحی کردند این آبداد را با هزارها زحمت این را ساختن و امروز متاسفانه که توجهی به اون نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبدات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. عبدالقیوم وزیری رئیس این انجمن به رادیو آزادی میگوید
دولت مردای ما و حتی مردم ما سالانگاری‌هایی کردند که ما نتونستیم هرات را در لیست حفظ میراث‌های جهانی یونسکو ثبت بکنیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت آبدات تاریخی ولایت هرات، بیشتر از 780 آبده و مکان تاریخی و باستانی در این ولایت وجود دارد. در حال حاضر در کنار منار پنجم کار مرمت و بازسازی آرامگاه نورالدین عبدالرحمن جامی به همکاری دولت ترکیه و خشت فرش بام‌های مسجد جامی بزرگ شهر هرات از بودجه تجار و افراد خیر جریان دارد. اما در یک سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، کار بازسازی گودام‌های تاریخی شهر هرات، آرامگاه خواجه محمد قاضی در ولسوالی زندجان و برخی مکان‌های تاریخی دیگر هرات به علت نبود بودجه متوقف شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با این شماره و از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم. آنچه در برگ های این شماره داریم را برایتان یکی پس از دیگری تقدیم می کنیم. با آرزوی این که شما هم با حوصله مندی این شماره را تا آخر بشنوید، در برگ‌های این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان حلوای شگفت‌انگیز از سلسله داستان‌های اطفال.
در زمانه‌های بسیار قدیم یک زن پیر آشپز بود که بیبی خورشید نام داشت. او در یکی از قریه‌های بلخ به همراه نواسه خود گلرخ زندگی می‌کرد.
جالب‌ها در رسانه‌ها. یاد خیری از اکادمیسیان سلیمان لایق به مناسبت 2 سالگی در گذشت ایشان.
ای شام بیزبانی شبهای بامیان، کاهست از کرانه اقصای آسمان.
گپ گفتی پیرامون موسیقی پاپ و آهنگ هنری کماسیاس که احمد زائر مرحوم زمانی آن را تقلید کرده بود.
ای گل زار من بابا بابا من سمب مزار من بیا بیا.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته برای کودکان نازنین از سلسله داستان‌های شعر و داستان کودک از بانو سلینا آزاده داستانی داریم که دکتر شفیقه یارقن دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
در زمانه های بسیار قدیم یک زن پیر آشپز بود که بی بی خورشید نام داشت. او در یکی از قریه های بلخ به همراه نواسه خود گلرخ زندگی می کرد. بی بی خورشید در خانه قریه نان و غذاهای خوشمزه و لذیذ درست می کرد و در آشپزی بسیار توانا بود. او با پول حاصل از کارش گلرخ را به مکتب خانگی برای درس خواندن می فرستاد. یکی از پاهای بی بی خورشید می لنگید و در کنار آن تا حد چاق بود و این چیزها باعث شده بود که کمی آهسته تر راه برود و آهسته تر کار کند. اما خان به او و مهارت آشپزیش بسیار احترام داشت. روزی از روزها خان بی بی خورشید و چند تا از خدمتکاران خود را خواست و به آنها گفت: متاسفانه من دیگر توان پرداختن پول کار و زحمات شما را ندارم و در تجارت و کشت و کار هم بسیار ضرر کردم. امیدوارم کار خوب دیگری برای خود پیدا کنید. بی بی خورشید به فکر پیدا کردن کار دیگر شد و خیلی جستجو کرد، اما کار مناسب پیدا نکرد و یادش آمد که یک دوست خیلی مهربان در قندهار دارد. دوست بی بی خورشید سال پیش برای جشن نوروز به خانه او به بلخ آمده بود و از او خواسته بود تا هر زمان که نیاز به کمک و همکاری داشت او را خبر کند. بی بی خورشید همراه گلرخ بعد از چند روز سفر کردن به قندهار رسیدند. او به دیدن دوستش رفت و در مورد بیکاری و مشکلاتش با او صحبت کرد. دوست او ماما گلاله هم برای بی بی خورشید در خانه ثروتمند آنجا در آشپزخانه وظیفه پیدا کرد. او را به سرآشپزها معرفی کرد و از مهارت‌های بی بی خورشید تعریف کرد. اما یکی از سرآشپزها با دیدن معیوب بودن پای او و چاقیش به بی بی خورشید فقط وظیفه پیاز خرد کردن و کچالو پوست کندن و چای دم کردن و کارهای کوچک را داد و به او اجازه پختن غذا نداد. بعض طفلای منطقه هم با دیدن بی بی خورشید او را بی بی لنگو صدا می کردند و گلرخ خیلی ناراحت می شد. اما دختر خان که مینا نام داشت با گلرخ بسیار دوست شده بود و به خانه کوچک آنها سر می زد و دست پخت بی بی او را خیلی دوست داشت و گاه آنجا همراه گلرخ غذا می خورد. مدت ها گذشت و زن خان به شدت مریض شد و دکتران او را از خوردن چربی منع کردند. زن خان یعنی مادر مینا بسیار حلوا دوست داشت و هر هفته چند بار برای صبح و یا شام حلوای مخصوص سفارش می داد. او از آشپزان خود خواست که دیگر برایش حلوای بدون روغن بپزند، اما آشپزها هر بار که کوشش می کردند حلوای آنها یا می سوخت و یا هم خام می ماند و یا بد طعم می شد. مینا خبر مریضی مادرش و علاقه او به حلوا را به گلرخ گفت و بی بی خورشید هم خبردار شد. بی بی خورشید با مهربانی به مینا گفت: دختر گلم، سلام مرا به مادرت برسان و بگو که بی بی خورشید برایت بهترین حلوای دنیا را بدون ذره روغن و حتی شکر خواهد پخت. مینا با خوشحالی خبر را به مادرش برد و در مورد دستپخت لذیذ بی بی خورشید هم زیاد تعریف کرد. مادر مینا هم تصمیم جالب گرفت و همه آشپزها و بی بی خورشید را پیش خود خواست و گفت: من به همه شما چند روز فرصت می دهم که استعداد و توانایی خود را به کار ببرید و یک حلوای شیرین و خوشمزه بدون روغن درست کنید. هر کس توانست او را سرآشپز همه قرار می دهم. بی بی خورشید با آرامی رو به او کرد و گفت: دخترم، ماه هود رو به پایان است. به من فقط 12 روز فرصت بده. در روز اول بهار شیرین ترین و خوشمزه ترین حلوا را بدون ذره روغن و شکر برایت آماده می کنم. تنها مقدار گندم و چوب برای پختن حلوا می خواهم که آن را به خانه کوچک خود ببرم و حلوا را آماده کنم. آشپزان دیگر با تعجب به او نگاه کردند و زیر لب به او می خندیدند. بیبی خورشید از آشپزخانه مقدار گندم از بوری گرفت و یک کروچی کوچک چوب را هم زن خان به خانه او فرستاد. در این مدت آشپزان دیگر هر روش را امتحان می کردند تا بتوانند خواهش زن خان را برآورده کنند. بالاخره روزها گذشت و اول بهار شد و همه اهالی خانه خان و آشپزها با حلوای تزیین شده بر روی دست آمدند. بیبی خورشید هم لنگان لنگان و آهسته با یک سینی کلان و تعداد کاسه که رویش را پوشانده بود آمد. زن خان به ترتیب شروع به چشیدن کرد و هر حلوا یک عیب داشت. یکی زیاد بوی خامی آرد می داد، دیگر بسیار آبکی شده بود. کاسه بعدی بسیار شیرینی زیاده داشت. زن خان هیچ کدام را نپسندید و همه را رد کرد. نوبت به چشیدن حلوای بیبی خورشید شد و او پارچه روی کاسه را برداشت. یک حلوای قهوه‌ای رنگ و زیبا. زن خان از دیدن رنگ آن به شوق آمد و شروع به چشیدن کرد و چند قاشق پشت سر هم خورد و گفت این بی‌نظیر است. شیرینی لطیف و خوش طعم دارد. طعم بسیار متفاوت و دلچسب. روز این حلوای تو چیست؟ این چی نوع حلوایی است که نه سفت است و نه آبکی و اینقدر متناسب است؟ بیبی خورشید جواب داد این حلوا با زحمت زیاده از گندم درست می شود. 3 روز گندم ها تر می شوند، 3 روز در دست مالهای نخی استراحت داده می شود تا جوانه بزند و 3 روز روی سینی ها در سایه خوابانده می شود تا جوانه ها با آب دادن و رسیدگی رشد کند. باز جوانه های کوچک متصل به دانه در هاون کوبیده می شود و شیره سفید رنگ شیرین آن گرفته می شود. بعد همه شیره ها را با آب و آرد بیشتر مخلوط کرده و در دیگ بزرگ یک شب تا صبح روی آتش میپزیم و اجازه میدهیم سرد شود و به این ترتیب حلوای بسیار خوش طعم و شیرین به نام سمنک درست میشود. ما در بلخ هر سال در همین مواقع در جشن بهار در قریه ها زنان زیاد جمع میشویم و این حلوای لذیذ و طبیعی را درست میکنیم. زن خان که هرگز سمنک نخورده بود و برای اولین بار آن را چشیده بود با قدردانی از زحمات بیبی خورشید و مهارت‌هایش او را در آشپزخانه به عنوان سرآشپز تمام آشپزها قرار داد. آشپزهای دیگر از مهارت و توانایی او متعجب شدند و از اینکه او را به خاطر چاقی و لنگیدن پایش نادیده گرفتند شرمنده بودند و کوشیدند با احترام بیشتر به او مهارت‌های آشپزیش را یاد بگیرند و کسی را به خاطر نقص‌های جسمانی کم نشمارند. گلرخ هم به بیبیش خیلی افتخار میکرد. حالا خیلی از مردم منطقه میدانستند که بیبی او بهترین سرآشپز آن منطقه است و نام او بر سر زبان همه بود. مینه هم اطفال کوچه را به خاطر لنگو گفتن بیبی خورشید سرزنش کرد و به آنها یاد داد با او احترام بگذارند و بیبی سرآشپز صدایش کنند.
داستانی با عنوان حلوای شگفت‌انگیز را رویا معدومی برایتان تقدیم کرد. در این هفته در مجله آزادی 2 جالب آموزنده داریم با عناوین تکان شیشه و سپردن منصب به غیر مسلک. نخست تکان شیشه از صفحه سمرالدین سنگری. اگر 100 تا مورچه سرخ را با 100 تا مورچه سیاه بیندازی در داخل یک شیشه هیچ کاری با هم ندارن تا وقتی که شیشه را تکان بدهی. آن موقع شروع می کنن به کشتن هم دیگر. سرخ ها فکر می کنن سیاه ها دشمن هستن و سیاه ها هم فکر می کنن سرخ ها دشمن هستن. اما دشمن واقعی آنها تو هستی که شیشه را تکان دادی. در دنیای ما هم همین اتفاق می افتد. دوستی ها، رابطه ها و و حتی زندگی های زیادی فقط به خاطر حرف های اطرافیان خراب شده. قبل از اینکه به جان هم بیفتیم باید از خودمان بپرسیم که چه کسی شیشه را تکان می دهد. از صفحه دکتر حمیدالله مفید داریم جالب آموزنده با عنوان تفویض منصبهای عالی به غیر اهل. از مزه دهن تاریخ برمی آید که یکی از عامل‌های قابل نگرش سقوط دولت‌های پیشین تفویض منصب‌های عالی به غیر اهل آن است. آوردن هنگامی که عبدالله فرزند طاهر فوشنجی شاه بزرگ طاهریان هرات در مجلسی نشسته بود، یکی از بزرگزادگان غزنی در آمد دعا کرد و گفت مرا بر امیر حق است. طاهر پرسید آن حق کدام است؟ گفت در بغداد هر روز از در خانه من می گذشتی و من راه گذر تو را آب می زدم تا گرد بر امیر ننشیند. پرسید اکنون از ما چه طمع داری؟ گفت امارت ابیورد را به من ده تا 100,000 درم به جهت خود استخراج نمایم. عبدالله گفت امارت ابیورد را به تو دادم و فلحال منشور ایالت آن ناحیه را به نام وی قلمی فرمود. عجب این است که نوحش محمد متوجه این بخشش های نابجا شده بود. پس از آن که از یعقوب لیث صفاری شکست خورد، مشهور است از او پرسیدن که سبب زوال دولت شما چه شد؟ گفت شرب شبانگاه و خواب صباح و تفویض منصبهای عالی به غیر اهل. در کشور ما هم این گمارش های نابجا و سپردن منصبهای عالی به غیر اهل این مزه تاریخ را می چشیم. جالب ها در رسانه ها را نیز پیشکشتان نمودیم. روز دهم اسد سال 1399 بود که کاجی از بلندای ادبیات دری و پشتو سر بر زمین نهاد و دیگر تراوت حیات در کالبد او خشکید و صدای وزش ناشی از نسیم ملایم جنگل‌های پکتیا در شرق کشور لحظاتی با خاموشی گرایید. توصیف و ترانه برای وطن ساکت شد و سرایش شعله حزین و در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مردخیز باستان خاموش شد. و حال کسی به جستجوی کاروان زندگی نمی رود، چون که ساروان این کاروان غلام مجدد سلیمان لایق دیگر نیست. 2 سال گذشت، مردی که با تکمیل 90 سال حیات با جراحتی که از یک انفجار برداشته بود، تن نحیف او دیگر تحمل آن همه درد ناشی زخمها را نداشت و بالاخره چشم از جهان پوشید. مرحوم لایق متولد ماه میزان 1309 در ولایت پکتیا است. در آلمان درگذشت. او یکی از چهره های تأثیر گذار در عرصه سیاست و فرهنگ در افغانستان بود. آقای لایق در سالهای حکومت حزب دموکراتیک در مقام های کلیدی از جمله عضو هیئت مؤسسان و دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و پس آنها یکی از چهار معاون دکتر نجیب الله در حزب وطن نیز بوده است. مرحوم لایق نه تنها مرد ادب و فرهنگ بود، بلکه یکی از سیاستمداران به تمام معنا در دهه‌های پسین به شمار می رود. در این شماره مجله فرهنگی آزادی صرف به کارهای ادبی و فرهنگی به ویژه شعر وی می پردازیم، نه بر سیاست ایشان. امروز در صفحه فیسبوک جناب غرزه لایق فرزند مرحوم سلیمان لایق نوشته‌ای به یاد بود دو سالگی در گذشت پدر از لابلای آرشیفشان خواندم. گویا از زبان پدر با عنوان چگونه زندگی کردم را به نشر رسانده بود. مرحوم سلیمان لایق نوشته بود: تمام ناله های حزین و غمگینی که بعدن در اولین فراورده های شعر من خود را نشان داد، بیشتر از همین چشمه سرشک های مادرم تراویده است. تمام گل های قرمز در شعر من که رنگ خون و داغ سوختن دارد، از همین سرچشمه به سوی من راه می کند. جناب سلیمان لایق نوشته است: در سال 1337 آنگاه که به حیث یک شاعر نوخاسته در جامعه شهرت یافته بودم، در یکی از روزهای بهار بر گور مادرم رفتم. آنجا در زیر کوی کاسبرج کابل، در نقطه‌ای که شهر را زیر نگین داشت، روی خرسنگی نشستم. به یاد بیچارگی ها و ناامیدی های مادرم، به یاد عشق های سوزان و دست های کوچک مهربانش افتادم. حالم بر هم خورد، چون کودکی با های های گریه کردم. فریاد زدم که مادر، من دیوانه نیستم. صدا برداشتم که مادر، مرا ببخش. آرام آرام روز جایش را به شب داد. درخشش چراغانی شهر و تلالوی ستارگان آسمان در هم آمیخت. من قلم و کتابچه جیبی خود را کشیدم، بر آخرین ورق آن نوشتم: شاید که سالها لرزان ستاره ها، مهتاب پاره ها در آسمان صاف و یا لای ابرها، تابت فراز شهر و نباشد زما نشان. عمری که می رود برقیست می جهد، با خیش می برد از ما هزار قصه پردرد و ماجرا، مسپاردش به جنگ فراموشی زمان. بعدن این شعر در بین آوازخوانان جوان به نام شعله حزین شهرت یافت. مرحوم زلاند، آوازخوان جوان و محبوب، همان وقت برای این شعر آهنگی ترکیب کرد و آن را به تمام رایش ساخت. مرحوم اکادمیسیان لایق نوشته بود، اما تا کنون که کنون است هیچ کس سرچشمه آلام بیکران و اعماق دردآلود مرا نکاویده است و نمیداند که چرا با شعر حماسی و مبارز من گاهگاهی ناله های دلخراشی همراه می شوند. هیچ کس هنوز درباره این چرا دست به جستجو نزده است. استاد لایق در سرودن شعرهای عارفانه و در لابلای آن در ابراز اهداف مردمی و شکوه از نابسامانی های روزگار شعرهایی دارد که کم از اشعار حماسی وی نیست. این شعر در جستجوی میخانه وی در 6 ثور سال 1354 سروده شده. آوازه پیری مغان افسانه شد افسانه شد، خضر ره از بیهودگی دیوانه شد دیوانه شد، ساقی به گردش های جام در بزم ها مجبور نی، رندان مغرب کشته را رسمی کهن منظور نی، آهووشان عصر را راهی خراباتی کجا، وان خرقبازان را دیگر کیشی مناجاتی کجا، بر راه و رسمی باستان پیمانکو پیمانکو، آن چنگ و عود و مجمره آن رقص بیباکانکو، از معجز آخر زمان زاهد سیاست باز شد، پیری مغان از هرزگی با محتسب همراز شد، دل فارغ از دلبر شده بتخانه بی آزر شده، در عهد ما سرگشتگان کاری جهان دیگر شده، یاران من میخانه کو یک فتنه فتانه کو، در جوش این افسردگی یک بازی رندانه کو. بله، روح استاد سلیمان لایق شاد و سپاس از جناب غرزی لایق پسر مرحوم لایق که از نوشته ها و صداهای استاد لایق بزرگوار را برای ما ارزانی فرمودن. اینک با نشر سوگنامه بت‌های بامیان با عنوان غروب بامیان به صدای خود جناب لایق این یادواره را نیز به پایان میبریم. روح اکادمیسیان سلیمان لایق شاد.
ای شام به زبانی شبهای بامیان، ای شام به زبانی شبهای بامیان، کاهست از کرانه اقصای آسمان، با نرمی و شکیب لغزیده می کشی یک پرده سیاه بر این مرز باستان، در شوکت غروب تو راز نهفتند از کشتگان عشق که چیزی نگفتند، چشم گشاده اند و در آتش فتاده اند، دریا ندیده اند و دور را نسفته اند، یک بوسنا گرفته ز عالم گسسته اند. ای موج تیره اندک آهسته تر خرام، کانس و غروب تیغ کشیده است از نیام، در واپسین نفس از تیرهای مهر بر پنبه های ابر چکیده از خون شام، در بارگاه حضرت سلطان آفتاب هرگز ندیده اند شام چونین ملون و سحر چونین تمام، چون رنگ باده ها با تباین میان جام، نه ندیده اند غروب با این جلال، نه ندیده اند غروب با این جمال، ابر با این